کلاس نهایی استاد سعید حسینی ده دی ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد. خب در بحث تشکیک ارضی تقریبا مطالب اصلی رو گفتیم. فقط یه نکته رو من در مورد استدلال سوم تاکید کنم. استدلال سوم از راه تشخص وجود بود. دوستان اگر استحضار داشته باشن ببینید، نحوه وجود مادی گفتم نحوه وجود انتشاریه. انتشاری یعنی پخشه. این حالت پخش وجود، پخشی وجودی، حالا نمی تعبیر پخشی وجودی، حالا
یزدیام
هم پچفته. خب حالت پچفتگی وجودی که حالا دارن رفقا دیگه، اگه احیانا اصطلاحات دیگه هست بگید استفاده کنید، شاید مفید معنا باشد. خب این پخشی وجودی که هست، دقت کنید، باعث میشه که مکانمندی پدید میاد، باعث می شود زمانمندی پدید میاد، باعث می شود وضعمندی پدید میاد. وضعمندی یعنی بگیم این یا مثلا این جهت، این جهت شی، آن جهت شی. این استدلال سوم من توضیح می خواهم بدم که احساس کردم شاید خوب، شاید بر دوستان جا نیفتاده باشه، تکمیلش کنیم. ببینید این وضعمندی که پیدا میشه، زمانمندی که پیدا میشه، مکانمندی که پیدا میشه، اینها همش زیر سر وجود شیء مادی است. دقت کنید رفقا، زیر سر چیه؟ وجود شیء مادی. یعنی این وجود باعث می شود که این عوارض پدید بیاد، که این عوارض رو مشاء تبدیل کرد به عوارض مشخصه، که ما عرض کردیم در جای خودش هم صدرا گفته، علامه گفته، فارابی گفته که تشخصات بالوجود است، تشخص به اینها نیست. این عوارض خودشون به تنهایی اصلا معنا نداره بخواد باعث تشخص بشن. اون چه که باعث تشخص وجود است، یک. خب این که یک دسته از امور زمان، مکان، وضع خاص پیدا بکنن، این وضعمندی، زمانمندی، مکانمندی خاص که به خاطر تشخص وجودی حاصل می شود، لزومی در شدت ضعفش وجود بفرمایید ندارد. این مکان و آن مکان و آن مکان، این زمان و آن زمان و آن زمان، این وضع، آن وضع و آن وضع، لزومی ندارد که حتما شدت ضعفی بینشون برقرار باشد که بعد بگیم آقا اینها چی هستند به صورت شدت ضعف. خیر، عرض کردم این استدلال به صورت عقلی میخواد اثبات بکنه که لزومی بر تفاضل بفرمایید نیست. لذا میتواند در یک درجه و رتبه واحد این اتفاق رخ بده، زمانمندی، مکانمندی و وضعمندی خاص. خب این از کلام نکته، حالا رفقا رو بیشتر تأمل بفرمایند، تأملات کافیه و وافیه را. یه نکته هم به لحاظ این که تشکیک ارضی رو چه کسانی قائل شدند، این وقت اولش میگفتیم، من آخرش میگم، ولی دیگه فراموشمون شد، که به لحاظ تاریخی مثلا وقتی که صدرا نظریه تشکیک رو مطرح کرد، آیا بعد از صدرا کسانی، حالا خود صدرا گفتیم تشکیک ارضی رو خیلی بهش اعتنا نکرد، دیگران اشاره کردن بهش یا نه؟ حاجی سبزوالی توی از حاجی هم بر اسفار حاشیه داره، هم بر شواهد حاشیه داره. کتاب شواهد روبی صدرا الان دو جلد چاپ شده. خب جلد اول شواهد، جلد دوم حواشی حاجی بر شواهد. اینو مفصل چیکار کرده حاجی سبزوانی؟ حاشیه زده. سبزوانی کلاسمون هم که نیست الان که. خب خدمت شما عرض می‌کنم که حاجی سبزوانی تو حواشی شواهد عرض کنم با این مسئله تکثر افرادی روبرو شده. دقت کنید روها، این رو یاد بگیرید که مثلا یک فیلسوف، یک اندیشمند وقتی با یک مسئله تازه روبرو می‌شود، میخواد آن را حل بکند، چه اقداماتی انجام میدهد. این روش فکر بکنید، یعنی چیزها رو یاد بگیرید. میگه خب الان این مسئله تلقی، گهگاهی ما همیشه شاید این بستر متعارف ما توش هستیم، تلقی های ما این است که آقا این مسئله قدیم بوده. مسئله نه آقا، هر مسئله از قدیم اصلا نبوده، اصلا مسئله تشکیک خاصی از قدیم نبوده که. حالا حکمای فرس مطرح کرده بودند، ولی تو از کنم سنت اسلامی تشکیل خاصی اینجور که صدر رو گفت اصلا مطرح نبود. سلام. خب حالا در مورد تکثر افرادی دقت کنید رفقا، تکثر افرادی رو حاجی سزاق داشت روبرو شد پاس حلش میکنه. چی میخواست حلش میکنه؟ تو حواشی شواهد عرض کنم صفحه اگر اشتباه بله اینجا خیلی بد نمشتم نمیتونم بخونم، ببینم توی یاد داشتم میتونم پیدا کنم، یه جوری نوشتم که خودم هم صفحه 395 و 396 در شواهد چی نوشتم اینجا. در اونجا یه توضیحی داده برای تحلیل کثرت افرادی. ببینید ما اگه دیروز رفقا یادشون باشه گفتیم که مسئله تشکیک ارضی رو وقتی تو عالم ماده جستجو میکنیم، جایی که به ذهن ما میاد که میتونه کثرت ارضی و تشکیک ارضی معنا پیدا کنه در افراد ذیل نوعه، اینجا میتونه مصداق پیدا بکنه، چون انواع بینشون شدت ضعف چیه؟ مطرحه، جماد، نبات، حیوان، انسان. تو بستر افراد ذیل یک نوع ما میتونیم مسئله تشکیک رو مطرح بکنیم، تشکیک ارضی رو. حاجی با این مسئله که روبرو شد تو چی؟ کجا؟ چه مسئله‌ای؟ مسئله کثرت افرادی، کثرت افرادی. اصلا الان اینجا تشکیک ارضی هنوز نیست. خواست این حلش بکنه، یه طرحی داده که به سمت تشکیک مفهومی کشونده مسئله کثرت افرادی را. یعنی خواسته حل بکنه تکثر، عامل تکثر چیست؟ چه نوع تکثری بین افراد وجود دارد؟ دقت می‌کنید؟ حاجی سبزواری اومده حلش بکنه به سمت تشکیک مفهومی کشونده. خب تو شبای تو حاشیه بر عرض کنم خدمت شما اسفار جلد 1 صفحه همون 428 629 یه حاشیه داره، اونجا مثل صدرات به شدت ضعف برگردونده. دقت کن دو تا بیان داره حاجی، تو شواهد به صورت تشکیک مفهومی گرفته، یعنی فضای تباینی، فضای تباینی. آقا این فرد از غیر از اون فرد است، غیر از فرد دیگر است، غیر از فرد دیگر است. خب چه چیزی باعث امتیاز این از افراد دیگر شده؟ به لحاظ مفهومی مغایرت، یعنی تشکیک مفهومی وجود رو اینجا مطرح کرده، فضای شبیه فضای مشاع رو اینجا قائل شده در افراد. روشنه؟ فضای مشاع روشنه که بله؟ خب تو حاشی اسفار شدت ضعفیش کرده. حالا آره تشکیک مفهومی، آره تشکیک مفهومی. خب این رو از کنم خدمت شما توی شواهد تو حاشی اسفارم شدت ضعفی مطرح کرده. بعد از حاجی سبزواری از کام خدمت شما آقا علی مدرس صحبت داشته. آقا علی مدرسم عرض کنم خدمت شما بله بیان آقا علی مدرس چه بود؟ چی شما متوجه نه؟ تشکیل نه طول، یعنی اونها را به صورت طولی تحلیل کرد. کثرت افرادی را دقت کنید رفقا، تکثر افرادی رو به صورت چی تحلیل کرده؟ طولی، یعنی شدت ضعف. مثل صدرا، صدرا گفت چی؟ صدرا گفتش که ما اصلا کثرت ارضی تشکیل ارضی چی نداریم. حالا آقا علی مدرس الان صحبتش ننوشتم که چی گفتش. آره آره حاجی سبزوار آقا علی مدرس هم طرحی داره در اینجا. بعد از ایشون آیت الله جوادی هست. آیت الله جوادی علامه طباطبایی است. بعد از آقا علی مدرس علامه طباطبایی است که توضیح دادیم. آقا علی مدرس خب بعد از آقا علی مدرس علامه طباطبایی تشکیک ارضی رو مطرح کرد که گفتیم علامه تصریح میکنه که تشکیک ارضی همچین داریم، آدرسش هم گفتیم. خب دو تا آدرس مهم الان، یکی حاشیه اسفار جلد 1 صفحه 431، یکی حاشیه اسفار جلد 3 صفحه 139، این دوتا مهمه. خب آیت الله عابدی شاهرودی و آیت الله جوادی عاملم اینها هم، آیت الله مصباح اینها هم تشکیک ارضی رو مطرح کردن. جلد 3 صفحه 139 جناب استاد فیاضی و استاد عبودیت هم هر دو بزرگوار هم اینا تشکیل ارزی رو چی مطرح کردن؟ آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح، آیت الله عابدی جارودی، جناب استاد فیاضی و استاد عبودیت، اینا هم تشکیل ارزی رو مطرح کردن. پذیرفته شده، بله مطرح شده، پذیرفته شده. خب این من شخصیت هایی که توی این مسئله اندیشه دارند و صحبت کردن گفته شد. یه نکته عرض بکنم، ما دیروز یه توی پایتخت چیزی نوشتیم، گفتیم که من گفتم یه قسمتش تردید دارم، همون که نوشتم درسته. ببینید برخی ها در تصویر تشکیک ارضی دو نوع تصویر میکنن، تشکیک ارضی در یک رتبه، تشکیک ارضی در غیر یک رتبه، یا تعبیر میکنن تشکیک ارضی تفاضلی. به چه شکلی تصویر میکنه؟ همون چی گفتیم، شما اگر مثلا سلسله علل و معالی رو بیاید به جایی برسید که چند تا علت دارید که این علل در رتبه همند، بعد این علت ها معالیلی دارند، شما معلول بالای یک سلسله را با معلول پایین یک سلسله دیگر در نظر میگیرید، اینها در عرض همند و در عین حال تفاضل هم بینشون چی؟ بفهمایید؟ هست. روشن این نه؟ آره نکته تفاضلیه، یعنی به صورت یعنی تشکیک ارضی تفاضلی. چرا میگن ارضی؟ چون بینشون علت و معلول، علیت و معلولیت برقرار نیست در عرض همان. چرا میگن تفاضلی؟ چون یکیش درجهش مثلا 50 یکی درجهش 60 مثلا ضعیف‌تر اینجا. خب
یکی در هم
در عرض همان دیگه. ببینید
چجوری میشه رتبه هاشون فرق داره؟
حالا این ببینید به این شکلی، اینکه این تو این سلسله است، این تو سلسله دیگر، این علتش این است، الف است، این علتش باست، لذا در عرض هم بلاز وجود در عرض هم قرار میگیره. حالا این خیلی مهم است. جواب سید اعظم فرمان حالا یاد داشتم دیروز دوباره مرور کردم، ایشون فهمید که آقا این فرض، همین فرضی که الان من دیروز در با تردید داشتم صحبت کردم، الان گفتم این فرض رو بعضی مطرح کردن، ایشون فهمید که تشکیک ارضی تو این فرض اصلا معنا پیدا نمیکنه، تشکیک ارضی فقط تو درجه واحد معنا پیدا میکنه. روشن شد؟ نظرشون اینه، یعنی چون میگه تشکیک ارضی تفاضلی معنا پیدا نداره، معنا ندارد. اگر تشکیک ارضی حتما باید توی یک درجه واحد باشه. حالا دیگه آخه طولی عرض کنم خدمت شما، هم به صورت علی معلولی قابل فرضه، هم به صورت غیر علی معلولی قابل فرضه. تون فرض غیر علی معلولیش برخی چی گفتن؟ گفتن یک حالتش اینکه ما تشکیل ارضی رو هم اینجا مطرح کنیم، نه که لزوما تشکیل ارضی باشه. نه خب
تو یک رتبه باشن
نه دیگه، تو یک رتبه دیگه تفاضل دیگه معنا نداره. اینم از این تمام شد. من دیگه در مورد تشکیل ارضی بله
که از نظر
علما اسمش تو تفاضلی اصلا تشکیل ارضی نه، گفتن که تشکیل ارضی فقط در هم رتبه ها معنا داره. خب اینم از این. در مورد تشکیک ارضی تقریبا چیزی نمونده، میریم سراغ نکته بعدی. آقا تشکیک ارضی تمام شد، نکته بعدی چیه رفقا؟ ما گفتیم که جناب ملا صدرا در بحثای خودش از ابتدا گرا داده، گفته آقا من از هدفم از طرح مباحث فلسفی و این بحثایی که مطرح میکنم اینه که میخوام حرف آقایون عرفا رو برهانی کنم. ادعای صدر از ابتدا چی بوده؟ برهانی کردن کلام عرفا. دقت کنید، من میخوام چند تا متن از صدر بخونم که صدر هم چه ادعایی داره، چون برخی ها نکنید اینجا میگن در مورد نظر صدر، برخی از بزرگان میگن که آقا همین تشکیل خاصی که الان خوندیم همین نظر نهایی صدراست، در حالی که صدرا تصریح میکنه در جاهای مختلف. حالا میخوام چند تا متنشو بخونیم که آقا هدف من چیز دیگریست. خب اگر هدف صدرا تثبیت برهانی کلمات عرفا باشد، این تشکیک خاصی حرف عرفا هست یا نیست؟ نیست. گرچه برخی حتی پا رو فراتر گذاشتن، گفتن آقا اصلا عرفا همینو میگن. عرفا چی میگن؟ همین تشکیل خاصی رو مطرح میکنن. آره، یعنی میگن اگر شما برید تو کلمات عرفا بگردید، اصلا همین نظام تشکیک خاصی حرف آقای عرفا است. این حرف اصلا قطعا درست نیست. اصلا قطعا درست چی نیست. حالا ببینید در اسفار جلد یک صفحه ده این که صدرا اشاره کرده که به دنبال چیکار میخواد بکنه، تو جلد یک اسفار صفحه ده همون ابتدای اسفار اینجور میگه، میگه معلم انی ربما تجاوزت و ان الاقتصار الا ما هو الحق اندی و اعتمد علیه اعتقادی، میگه من عبور کردم از این که اقتصار بکنم بر آنچه که نزد خودم حق است و اعتقادم بر اوست، الى ذکر طرائق القوم و ما یتوجه علیها و ما یرد علیها، این که بیام ذکر بکنم طرائق قوم، راه هایی که قوم یعنی فلاسفه قوم و فلاسفه این بودن و آنچه که بهش توجه کردن و آنچه که وارد میشه برش، ثم نبهت علی فی اصناع نقد و تضییف و الحد و تصریف و ذب عنها به قدر الوسع و الامکان، میگه اینها رو همه رو گفتم، اشکالات رو گفتم، جواب ها رو گفتم، نقد کردم، همین این کار رو انجام دادم به قدر وسع امکان، و ذالک لتشهیر الخواطر بها، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما خطورات را تقویت کنم، تشهیز به چه معناست؟ همه تقویت کردن و تقویت الاذهان و اینکه ذهن ها را قوی کنم، من حیث اشتمال ها تا این ذهن ها قوت پیدا کرد بتواند تصورات غریبت لطیفه را چی؟ پیدا بکند و تصرفات ملیحت شریفه را چی؟ پیدا بکند. نه حالا اینا این اصل حرف صدرا اینجا این چیزی قبل از اون نکته است، میگه ما همه یعنی تو اسفار و تو بحثی خودمون سعی کردیم ذهنها رو ارتقا بدیم، این صدرا اینو میخواد بگه، میگه سعی کردیم ذهنها رو ارتقا بدیم که بتونه حرفای قوی و حرفای لطیف را چی بفهمه، این نکته. خب حالا در این مقدمه اسفار بود، در جلد یک اسفار صفحه 65 صدرا اینجور مطرح میکنه، ببینید جلد یک صفحه 65 گفته فقط یطلق و یراد منه الامر الحقیقی الذی یمنع تریان العدم و لاشیء عن ذاته بذاته و عن الماهیه بانضمام الیها، بعد میگه و هو الوجود الحقیقی، اون الامر الحقیقی همان وجود حقیقی، سواء کان وجودا صمدیا واجبیا او وجودا ممکنیا تعلقیا ارتباطیا، این وجود، وجودی که ازش صحبت میکنیم، میخواد وجود واجب باشد، میخواد وجود بفهمید ممکن باشد، ول وجودات الامکانی هویاتها عین التعلقات، عین التعلقات ول ارتباطات بل وجود الواجبی، وجودات امکانی عین تعلق به حقن، عین تعلق به واجبن، عین ربطن. بعد دیگه وقد عرضها التعلق بالحق تعالی به سبب الوجودات الحقیقیه، عارض شده بر این ممکنات تعلق به حق به سبب وجودات حقیقی، بین تعبیر رو التي ليست هي الا شؤونات ذاته تعالی و تجلیات و صفاته العلیا، این وجود ممکنات شؤون ذاتند، تجلیات صفات حقن و لمعات و نورهی و جمالهی، این تعابیر تعابیر عرفانی است، و اشراقات ذوئهی و جلاله، اینها همه اشراق ها و شؤونات حقن، دقت کنید. بعد میگه کما سیر دو لکه برهانه انشاءالله العزیز، انشاءالله العزیز برهانشی میاد اگر خدا بخواد، برهانه بر این مسئله که اینها همه شؤون حقند چی میاد، و الان نحنو بسدد ان الوجود فی کل شیء امر حقیقی، اما الان اینجا نه، اینجا نمیخوام حرف اثبات بکنم، الان میخوام بگیم چی، الان یک فضایی داریم صحبت میکنیم که وجود در هر شیء امر حقیقی است، حالا سب بخورید تا به اونجا برسید، این وجود در هر شیء امر حقیقی است با همین نظام تشکیل خاصی سازگاره، اما اینکه بعداً برهان براش اقامه میکنیم چیو میخوام براش برهان اقامه کنیم، اینکه همه اینها تجلیات، این نظام تجلی و نظام شؤون نظام عرفانی است، تو تشکیل خاصی معنا پیدا نمیکنه، تو تشکیل خاصی ما یک وجود واجب داریم و وجود ممکنات، اما تو نگاه عرفانی فقط یک وجود داریم، اصلا دیگه وجودات دیگر وجود چی؟ بله؟ وجود نیستن. آره خب تجلیات و ظهورات. حالا این یکی ببین رفقا، خب این یه بیان. یه بیان دیگه در اسفار جلد 2 صفحه 283. ببینید مولا صدرا تو جلد 2 اسفار دو جا صدرا برهان اقامه کرده بر حرف آقایون عرفا. دقت کنید رفقا، یکیش تو همین اسفار جلد 2 همین حدود صفحه 290 خورده یه است، حدود 299 و 300، جلد 2 صفحه 299 و 300 برهان اقامه کرده. یکم تو جلد 6. خب حالا این داشته باشی بیان صدر اینجا ببینید، الان جلد 2 صفحه 283. یه فصل این میشه فصل عرض خدمت شما، بله میشه فصل 24. فصل 25 مدعای عرفانی مطرح میکنه، فصل 26 برهان رو میاره که همون صفحه 299 میشه. تعبیر صدرا رو ببینید در همین صفحه 283 جلد 2 میگه ثم انه بنا ان علی قاعده توحید الذی نحن به صدد تحقیقه ان شاء الله تعالی. ما الان میخوایم بگیم که صدرا هدف نهاییش اثبات حرف عرفا و تبیین برهانی کلام عرفا است بنا ان علی قاعده توحید، بله، وحدت شخصی الذی نحن به صدد تحقیقه ان شاء الله تعالی. ببینید بنا ان علی قاعده توحید الذی نحن به صدد تحقیقه که ما می‌خوایم اینو اثباتش بکنیم، یجب ان یکون لجمیع الاشیاء مرتبه من الشعور، که حالا این اینم باز این تعبیری که صدر داره. من آدرس دیگه هم دارم که عبارات صدر است، ولی همین مقدار دیگه همین دو تا متن رو کافی میدونم. هر میگم خیلی متن زیاد دارم، من اینجا دارم چند تا متن دیگه دارم، جلد 1 صفحه 49، جلد 1 صفحه 87، جلد 1 صفحه 85، جلد 1 صفحه 71. بله حالا بذار این جلد 1 صفحه 71 هم بخونیم که آقا فرمود این متنش
چیه.
ما میخوایم فراتر از بگیم که دقت کن، ما میخوایم بگیم صدر حرف اصلی صدرا توی این مسئله چیست، تو این مسئله چینش نظام هستی چیست.
آره.
حالا میخوام بگیم صدرا تشکیل خاصی رو مطرح کرده، آیا همین نظر نهایی صدراست یا صدرا نظر دیگری دارد که اون نظر نهایی صدراست؟ همین تشکیل خاصی. خب اما صدرا باز جلد 1 صفحه 71 اسفار، حالا الان هم میگم جلد 1 صفحه 71 ببینید و مما یجب ان یعلم ان اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره و موازعتنا فی مراتب البحث و تعلیم علی تعددها و تکثرها، اینی که گفتیم یعنی همین تشکیک خاصی که میگیم، لا ینافی ما نحن به صدد هیمن زیغ ول ان شاء الله، اینی که ما میگیم منافات ندارد با اون چیزی که بعدن میخواهیم بگوییم من اثبات وحدت الوجود و الموجود ذاتا و حقیقتا. ما میخوام چی بعدن بگیم؟ اثبات وحدت وجود و چی؟ موجود. بعد دو تا برهان میاره. دیگه همین دستکاری میکنن عبارت ها رو، یعنی به قول شما تعویل میبرن. خب بله. خب حالا این رو به فقط توجه بفهمون. حرف نهایی صدرا، من آدرس ها رو بگم بخواد یادداشت کنید، عرض کردم که جلد 1 صفحه 71، جلد 1 صفحه 65، جلد 1 صفحه 49، جلد 1 صفحه 87، صفحه 85، جلد 2 صفحه 283 خوندم این رو، همچنین جلد 2 صفحه 286 که مدعای عرفان رو مطرح میکنه و در جلد 2 صفحه 299 اولین برهان رو میاره. خب جلد 2 صفحه 299 و در صفحه 368 برهان دوم رو میاره. برهان اولش از راه مدافع بر مسئله وجود فقری و امکان فقریه، برهان دومش از راه قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء.
دومیش رو
صفحه 368 جلد 2 و همچنین جلد 6 صفحه 110. 368 جلد 2، جلد 2 368، جلد 6 صفحه 110. که این برهان دوم از بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. کل الاشیاء بس یه قاعده صدرا پایه‌گذار میکنه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء برای سه بشه این منها. خب 110 حالا رفا دقت کنید، در دو جا مطرح کرده. آره ببینید نگاه درست واقعا چیه در تحلیل. حرف آقای عمرفر من چندی ما رو گفتم براتون. آقای عمرفر میگن چی؟ میگن در عالم وجود فقط از آن خداست و غیر از حق هیچ کی حظی از وجود ندارد. غیر حق همه شؤونات و تجلیات حقه. آیا این حرف درسته یا اینکه نه ما بیایم مثل مشا بگیم آقا ما وجودات متباینه به تمام ذاتیم، این درسته؟ یا بیایم بگیم اصلا مثل تشبیه خاصی صحبت بکنیم بگیم نه ما وجودیم عین ربط به حق، وجودیم در این حال که وجودیم ولی وجودمون تماما ربط به حقه. انا سه تا دیدگاه رو مطرح کردم، کدوم درسته؟ چه دیدگاهی درسته واقعا؟ چرا؟ این وحدت تشکیکیه. میخوام اینم کدوم نگاه درسته دیگه؟ من
نه میگم
نه دیگه وحدت تشکیکی رو گفتیم، حرف عرفا رو گفتیم، مشاء هم گفتیم، سه تا. کدوم یکی از این سه تا درسته؟ خود صدرام میخوام اینم بگم اینم داره. حالا من الان دیگه این متنی که الان هست دیگه نرف همه رو ببینم. الان یعنی قبلا دیدیم الان که صدرا خودش میگه، میگه من تشکیک خاصی رو که مطرح کردم برای این هست که اون حرف عرفا فهمیده بشود. خودش هم اینا گفته تشکیک خاصی را که مطرح کرده به عنوان مقدمه است برای تشهیز اذهان، تقویت الخطورات، که چی؟ شما بتونید اون حرف را بفهمید. خب اینم خود صدرا دارد،
تمرین
ذهن. یعنی صدرا با یک فضای روبروست تو فلسفه که برخی مثل مشا حقایق متباینه رو قائلن، برخی مثل شیخ اشراق اصالت الماهوی است، برخی مثل دوانی نظری ذوق الله مطرح کرده اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیت در ممکنات. میخواد این اذهان رو چیکار بکنه؟ برسونه به حرف عرفا. این کار آسونی نیست. خودش به اندیشه عرفا رسیده، هم اهل کشف و شهود بوده هم با برهان رسیده بود، اما دیگران رسوندن کار سختیه. این کار رو میخواست صدر انجام بده و تلاش کرد که این کار رو انجام بدهد و انجام داد، موفق هم شد. ظاهرن آقا حق با ملا صدراست، حق با آقای عرفاست که نگاه درست در عالم همون وحدت شخصی وجود است. حالا ان شاء الله اینها رو بعد تو بحث عرفانی، مفصل خواهید. بله
بیشتر شنید
خب بله نشنید دیگه، ولی که نخوندید که بشنوید، ان شاء الله وقتی بخونید میخواهید چه. حالا من الان نخواستیم شما قضاوت بکنید، نخواستیم خود رو قضاوت کنیم، گفتیم گزارش خواستیم بدیم. البته گزارشی اون یه ذره جانبدارانه است. یه نکته شما روش فکر کنید فقط.
به نظر آیه یزدان
همین. بله ایشون نظرش همین. حرف عرفا حرف درسته. خب ایشون تو این بحث تشکیک جلسه 472 که تشکیک ارضی تمام شد، رفقا اینم یادداشت کنید بد نیست. خب در پس از اینکه بحث تشکیک ارضی را تمام کرد وارد این بحث شد. عنوان بحثش اینه: نقد تشکیک خاصی و تثبیت وحدت شخصی.
حاجی شما من هر صوتیو به تفکیک دارم که چه بحثی پرداختین نه زیر مباحث موجود
که حالا این سوال علمی که نیستش که بعد کلاس جوابش میدم. خب جلسه 472 به بعد فکر کنم از کنم تعداد زیادی از جلسات این دیگه نمیم چند جلسه ایشون به این بحث پرداخت، شاید نزدیک 30 جلسه به این بحث پرداخت، حدود 30 جلسه. خب حالا بذارید چی میخوام عرض بکنم. این نکته رو فقط فکر بکنن. ما تو آموزهای دینیمون جز اعتقادات ما این هست که خدا وجودش بی نهایت است. اینو همه ما معتقدیم بهش، نیست؟ از بچگی به ما نگفتند؟
بله.
ها خدا خیلی بزرگ است،
خدا همه جا هست،
خدا بی نهایت است، خدا هیچ محدودیتی هیچ نقصی چی؟ نداره. شما رو این فکر بکنید که اگر قرار باشه وجود حق و وجود خدا بی نهایت باشد اگر وجود خدا بی نهایت است که هست، در عالم واقع چه اتفاقی رو خواهد داد؟ ببینید، ما یه وقت با بعضی دوستانمون بحث میکردیم، رفقایی که خیلی با فضای حکمی اینا همراه نبودن، حالا عبدالقل همراه نبودن، یعنی فضای حکمی نبودن، نه که همراه نبودن، فضای حکمی نبودن. گفتم من از این پرسیدم آقا خدا مگه بی نهایت نیست؟ خب اینجا هست یا نیست؟ خدا بی نهایت هست دیگه، آیا اینجا هست یا نیست؟ در وجود من هست یا نیست؟ در وجود این میز هست یا نیست؟ بله؟ اگر بگی نیست،
محدود
محدوده. اگر بگی هست، حالا چجوری هست؟ این آموزه مسلم دینی ماست. فکر میکنم در بین اهل سنت هم تقریبا این مسئله مسلمه که خدا وجودش بی نهایت است. روی فکر بکنید، وجود بی نهایت، بکنید وجود، وجود بی نهایت، نه اصلا کنم بعد بی نهایت، نه مقدار بی نهایت، نه اصلا کنم خدمت شما یک وجود فرضی بی نهایت، نه یک حقیقت خارجی بی نهایت. روی این فکر بکنه که خودش یکی از براهین بر اثبات وحدت شخصی است. این مسئله که حتی صدرا اینو نیاورده،
تو مثلا تناقضاتی تو ذهن آدم میاره،
مشکلات زیادی به بار میاره،
شروری که توی عالم وجود دارن اینا رو مثلا
مشکلات زیادی رو وجود، یکیش همین که شما گفتید و خیلی مشکل مسائل دیگه، ولی مسئله اینه اینو شما حلش کنید. اگر بی‌نهایت است چگونه بی‌نهایت است؟ آیا میشود بی‌نهایت باشه؟ روایت رو بررسی بکنید تو این بحث. مثلا یه وقتی طرف اگه شما از امیرالمومنین یا از امام صادق علیه السلام سوال می‌پرسید که خدا کجاست، بعد حضرت می‌فرماید هو ها هنا و ها هنا و ها هنا. اصلا این خیلی تعبیر عجیبه ها، یعنی ما از این روایات خیلی راحت عبور می‌کنیم. این جستجو بزنید هو ها هنا تو روایات میاد، یا مثلا امیرالمومنین می‌فرماید که داخلن فی الاشیاء لا بالموازجه. خب این داخل فلاشی یعنی چی؟ خیلی تعابیر سنگینیه، ولی خیلی راحت از کنارش میگذره، مثلا توجه بهش نمی کنه. بابا اینها، این لوازم، این تعابیر توصیفات هستی شناسانه حق است. خدا رو داره برای ما معرفی میکنه، بعد ما همینجوری بخونیم و از کنارش بگذاریم، بهش توجه نکنیم، به لوازمش التفات پیدا نکنیم. این که نشد که. این آیه ان الله یحول بین المرء و قلبه خیلی مضمون داره. ان الله نگفته ان الله یعلم، نگفت مثلا یک ملکی یحول، نگفت مثلا یک موجود دیگری یحول. ان الله یحول بین المرء و قلبه، این چی بود معنا کرد؟ حالا رو این فکر بکنید، این فکر بکنید. من فکر می‌کنم مسئله بی‌نهایت وجود هست خیلی راهگشاست برای اینکه ما بتونیم ارتباط بهتری با وجود خدا متعال برقرار کنیم. همچنین واژه الصمد، الصمد هم خیلی معنا داره. الصمد. خب. صدرا در اسفار جلد 2 صفحه 299 و همچنین 368 دو تا برهان بر اثبات مدعای آقای مرفع میاره که نظری وحدت شخصی وجود رو مطرح کردن و صدرا هم در نهایت حرفش همون حرف عرفاست. تأکید میکنم حرف صدرا در نهایت حرف عرفاست. نظریه تشکیک خاصی نظریه متوسط صدراست، گرچه خیلی از فیلسوفان به همین مقدار اکتفا کردن، همین رو پذیرفتن و نتوانستن حرف عرفا را چی بفهمن. مرحوم امیسفا تو حاشیهش نگاه بکنید، همون ابتدای بحث تشکیک میگه اینجا عرض کنم خدمت شما حرف عرفا مطرحه، ولی ایشون میگه که به نظر ما کثرت بدیهی است و ضروری است و قابل انکار نیست و نتیجه در وحدت شخصی وجود قابل قبول نیست. ایشون اینجور مطرح کرد، همون تعلیقای مصفوم دیگه، چون صفحه شو ننوشتم، نگاه همون بر اساس همین فصول پیش برید، اونجا که بس تشکیل مطرح شد اونجا آورده.
وحدت شخصی
اون
شخص خدا،
شخص عالم خداست، وجود فقط در از آن خداست.
یعنی
ما وجود نیستیم، ما ظهورات اوییم، ظهور حق.
چون ظهوریم
باز از وجود بحث کنیم، چون ظهوریم، بله چون ظهوریم، در مورد اگر بکنید مستوای بحث فلسفی رو برسونیم به حرف عرفا، دقت کنید، اون وقت از هر چی صحبت بکنید دیگه از ظهورات صحبت بکنید. یعنی اگر ماهیت مطرحه، امکان مطرحه، عرض کنم خدمت شما معقولات ثانی فلسفی مطرحه، همه اینها میشن چی؟ ظهورات. همه دقت کنید، همه این بحثا همه پاورجاست. جوهر، عرض، ممکن، عرض کنم خدمت شما علت، معلول، اینها همه چیه پاورجاست. ولی از سطح وجود میاد در سطح چی؟ ظهور
تجلی
و تجلی. یه تعبیر دقت کنید، یه روایتی هست
وجود
این تجلی حالا تقا این مثال، این مثالی که من بهش فکر بکنید، دقت کنید رفقا، یه جریان مناظره امام رضا علیه السلام با اون علمایی که اون جلسه که مأمون ترتیب داد، خب یکی از شخصیتایی که با امام رضا علیه السلام مناظره کرد شخصی است به نام عمران صابی که تقا همونجا مسلمان میشه، بعد از مناظره با امام رضا علیه السلام مسلمان میشه، نماینده صابئین بوده. این آقای عمران صابی ملا بود، یعنی درس خونده بود و ظاهرا فکرهای فلسفی قویی هم داشته. خب بعد از امام رضا علیه السلام سوالاتی میپرسه، حضرت جواب میده، بعد سوال رو به اینجا میرسونه که ارتباط عالم با خدا چگونه است. دقت کنید رفقا، حواس اینجا هست یا نه؟
بله.
سوال میپرسه که ارتباط عالم با خدا چگونه است. بعد امام رضا علیه السلام چه جواب میده؟ این دیدی مثلا دیدی یه کسی یه چیزی رو میپرسه، یه کسی جواب میده، این جواب خیلی عالیه، طرف نمیدونه چیکار بکنه، یه همچه حالتی بشته است. خب ازش امام رضا علیه السلام فرمود که مثل نسبت شخص و آینه، مثال آینه رو مطرح میکنه امام رضا علیه السلام، مثل نسبت شخص و آینه. من حالا این رو دقت کنید، الان تجلی رو رفقا ما نمیتونیم بفهمیم، الان تجلی رو باید بفهمیم. الان شما میرید در مقابل آینه قرار میگیرید، آینه میدونید که اون جرم شیشه و اون جیوه پشتش نیست، این شیشه و اون جیوه یا حالا نقره یا هر چیزی که باعث میشه که انعکاس صورت بگیره، حالا آب، مثلا آب صاف هم حالت آینه ای داره، این یه بستری رو فراهم میکنه که عرض کنم خدمت شما وقتی چیزی در مقابلش قرار میگیره اون چیز رو باستاب میده، منعکس میکنه، نشون میده. آینه این جرم نیست، خلاصه هر چی هست بیرون اوست. شما در مقابل آینه تصویر خودتون میبینید، تصویر کیو میبینید؟ تصویر خودتون رو میبینید. خب میتونید اون تصویر رو به مشت بیارید، به چنگ بیارید؟ نه. در این حالی که هست، در این حالی که شما را نشان میدهد، ولی اصلا نمیتونید به چنگش بیارید، هست نیست، هست نیست، هست ولی گویا نیست، نیست ولی هست. چرا؟ چطور نشون میده؟ دقت کردید؟ اگر تونستید این تصویر آینه رو به مشت بیارید، یعنی بگیریدش به چنگ بیارید، که هیچ وقت نخواهید توانست، هیچ وقت نه. اگر توانستید به چنگش بیارید، اون وقت بیاد به امام رضا بگید آقا این تصویره، این تصویره، نمیتونه به چنگش بیاره. حضرت فهمد که نسبت عالم با خدا مثل نسبت تصویر در آینه با اون صاحب تصویره. شخص عالم کیست؟ خداست. عالم چیه؟ تصویر آن شخص. تصویر چیه؟ همون تجلی، همون شعون، همون آیه، همون نشانه، مظهر. خب این مثال. بعد وقتی این جواب شنید عمران صابی، بعد اصلا به وجه میاد اینها، بعد سوالات بعدی مطرح میکنه و ظاهرا بعدش هم ایمان میاره و مسلمان میشه. خب این مثال آینه مثال خوبی است. پس دو تا نکته روش فکر کن، یکی مثال، یکی بحث بی‌نهایت وجود حقه، یکی مثال. آقای عرفا برای تبیین نظرشون مثال‌های متعددی دارن، یکیش مثال آینه است، یکیش مثال موج دریاست. اون مرحوم حسن تو الهی نامش داره چی؟ الهی موج از دریا خیزد، این خیلی الهی نامش قشنگه، الهی موج از دریا خیزد و عرض کنن از وی ناگزیر است و در وی آمیزد. این هم خیلی تعبیر، شما موج رو هر کاری بکنی از دریاست، از دریا جدا نمیشود، موج از دریاست، جدای از دریا نیست، هویتی غیر از دریا ندارد، در این حالی که موج است. بله، شما تشریف ببرید آمل، توی یکی از این قبرستاناش که من رفتم روی عمده این قبرها، مثلا قبر شهدا، همین این بالاش الهی موج از دریا، هم الهی نامه، این تیکه الهی نامه حساس در روش نوشتن، خیلی جالب. یعنی این الهی موج از دریا خیزد و خلاص در نهایت به او برمیگردد، که این از یه جهت تفسیر انا لله و انا الیه راجعون میشه. خب این هم از این. پس برهان اول 299، برهان دوم صفحه 368، و البته اون برهان دوم در جلد 6 صفحه 110 هم اومد. این هم از این تمام شد. حالا بریم سراغ این نکته دیگر. دقت کنید رفقا دیگه، حالا انشاءالله اینا رو بعدها تو بحث عرفانی رو که خواندید اونجا انشاءالله اینها خیلی قشنگ و زیبا براتون چی میشه؟ منقه خواهد شد. در مورد تشکیک خاصی صدرا، تشکیک خاصی صدرا رو ما میتونیم به سه شکل تصور کنیم. وقت زود تمام میشه، ما تا میخوایم گرم بیافتیم وقتمون تمام میشه. بذار اینو بگم زود، این فقط حواست جمع شه سریع میگم، دو دقیقه تمامش میکنم. خب من تشکیک خاصی صدرا رو به سه شکل میشه تصویر کرد. تشکیک خاصی یعنی وجودات متعدد، وجودات با وجودات روبرو بودن. تصویر اول تشکیل خاصی صدر، البته اینم بگم ما این تصاویر سگانه رو شما وقتی تو اسفار مرید مراجعه میکنید، هم این سه تصویر رو به ترتیب، یعنی به تدریج تو بیانات صدرا میبینید. یعنی خود صدرا هم تطور اندیشه گویا داشته. چی جور؟ ببین رفقا، یه تصویر تشکیل خاصی اینه: خدا یک وجود اسمی است، ممکنات هم وجودات اسمی هن. اما او شدید است، اینها چی؟ ضعیف. او شدید است و اینها ضعیف. وجود اسمی شدید، شدیدترین وجود، وجود حق، ممکنات وجودات اسمی اند و اما ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر تا برسد به اضعف وجودات. وجود اسمی در برابر وجود حرفی یا وجود رابط. وجود رابط هم که تصویر دارید ازش دیگه ها. خیلی این تصویر
بقیه هم ولی وجود
اسمی هم. تصویر اول. تصویر دوم چیه که یه ذره رقیق‌تر میشه؟ اینه که وجود اسمی فقط خداست، ما بقیه وجودات چی هم ربطی هن. اما چجوری؟ خدا یک وجود ربطی ایجاد بکنه مخلوق اول، بعد وجود ربطی مخلوق اول، وجود ربطی دوم، وجود ربطی سوم، همینجوری ایجاد میشه وجودات ربطی تا میرسه به پایین ترین مراتب. این هم تصویر داشته چندم؟ دوم. روشنه؟ یک وجود اسمی داریم و وجودات ربطی داریم، وجودات ربطی. روشنه؟ این هم تصویر دوم. تصویر سوم چیه؟ این که یک وجود اسمی داریم و یک وجود ربطی. دقت کنید، یک وجود اسمی، یک وجود ربطی. اون وجود ربطی یعنی خدا یک وجود ربطی که مخلوق است رو ایجاد کرد، که این وجود ربطی که مخلوق است در دلش، در دل آن یک وجود ربطی، در دلش تمام کسرات وجودی چیه؟ نقش بسته هست. این هم تصویر سوم، که ظاهرا این تصویر سوم به نظر صدرا در تبیین تشکیک خاصی چیه؟ بفرمایید؟ نزدیک‌تر است.
در دلش تمام
کسرات هست.
در دلم وجود
اسمی. آره آره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شیرا بخونم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شعر و الهی نامه رو بخونید، بخونید.
الهی موج از دریا خیزل و با وی پا میزد و در وی گریزد و از وی ناگریزد. انا لله و انا الیه راجعون. الهی شکرت که دیده جهان